شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون سلام و درودهای گرم خودم رو نثار اونها می کنم و به خصوص به زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران و به خصوص در روزهایی که ما الان صحبت میکنیم در اعتصاب به سر میبرند.
جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و از وضعیت حقوق بشر در شرایط امروز ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، در طی هفته گذشته یا هفته‌ای که درش هستیم، فی الواقع موارد نقض حقوق بشر رو به فزونی است و روزانه نیست که گزارش هایی از سرکوب، فشار، تهاجمات، ضرب و شتم، دستگیری ها به گوش نرسه و به خصوص ما چند روز گذشته روز جهانی اعدام را داشتیم، روز 10 اکتبر، که اون هم در زمانی که در کشور ما روزانه خبر از اعدام ها به گوش میرسه و حتی اعدام ها به نحو بی سابقه افزایش یافته که گاهن در یک روز چند ده نفری را به دار می آویزند و اخبار و گزارش های اون رو علاوه بر این که در معابر عمومی اجرا میشه، در تلویزیون های رژیم به نمایش گذاشته میشه و این شرایط وحشتناک و قرون وسطایی که همچنان ادامه داره و روزانه باز ما شاهد یا شنیدن اخبار این مجازات غیر انسانی و جنایتکارانه و گرفتن جان انسان ها، اونهایی که به خودشون این حق رو میدن که جان انسان های دیگر رو اون هم با وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین وجه میگیرن. این صحنه های دردناک و دلخراش روزانه در ایران هست و هر حال اعتراضات گسترده ای رو در میان هموطنان ما چه در داخل ایران و چه در خارج بوده و در همزمان با روز جهانی علیه اعدام ما شاهد اعتراضات گسترده ای بودیم در خارج کشور و در شهرها و کشورهای مختلف اروپا و آمریکا. همچنین زندانیان سیاسی زندانهای ایران به طی اعتصاب قضایی که از روز 18 مهر یا 11 اکتبر که عملا روز جهانی علیه اعدام بود رو آغاز کردند. و در بیانیه‌ای که به بیرون دادن اونجا اعلام کردند یکی از خواسته های اونها پایان دادن به اعدام های دست جمعی در معابر عمومی شهرها و الغای حکم اعدام در ایران برای همیشه اولین خواسته اونها بود و کماکان اعتصاب اونها ادامه داره و ساعاتی پس از شروع اعتصاب ما شاهد این بودیم که مامورین حفاظت زندان گوهردشت با یورش به بند زندانیان سیاسی اونها را مورد اهانت و بدرفتاری قرار دادند و اندک وسیله هایی که توسط خانواده اونها تامین شده بود یا پرت می کردن و می شکستن و یا اینکه با ایمانده آن را همراه با درس نوشته هاشون ضبط و با خود بردند و علاوه بر اون شیشه های بند که در آغاز یا شروع فصل سرماست و به هر حال اونها هم در اعتصاب قضا هستن شکستن. هدف از همه این یورش ها خب مرعوب کردن یا وادار کردن زندانیان سیاسی زندان گوهردشت به شکستن اعتصاب قضا بود.
ماله.
البته این زندان در هفته های گذشته شاهد یورش های خونینی در نقاط مختلف از جمله در بهداری زندان و در جاهای دیگه که مسلمم یا قطعاً چنین یورش هایی خودسرانه نخواهد بود و طرف زندان نیست و تا به حال هم شاهد بودیم که حملاتی که علیه زندانیان انجام میشه و به طرقی هم زندانیان یا مستقیم یا غیر مستقیم به اونها گفته میشه از طرف قاضی هایی که در دادگاه انقلاب دستور این حملات را صادر میکنن و توسط یا تحت نظارت مسئولین هر زندان به اجرا گذاشته میشه. از جمله کسی که در این حملات در دستور دادن این حملات شریک فی الواقع حسن زارعی دهنوی یا معروف قاضی حداد که ما اسم این فرد رو در جای جای کسانی که برای آزادی، عدالت و استقلال تعالیم حقوق بشری خانم ها یا زنانی که برای برادری مبارزه می کنند و همچنین کارگران شریف میهنمون که برای به دست آوردن حقوق حداقل حقوقشون دستگیر و به زندان ها برده میشن توسط همین افراد یا گاهن بازجویی میشن و یا گاهن چنین حملاتی علیه اونها سازمان داده میشه. از اونجایی که خود حسن زارع دهنوی پرونده زندانیان سیاسی رو در دست داره، البته با همکاری سعید مرتضوی و کسان دیگه مثل راسخ و سایرینی که در دادگاه انقلاب هدف و تلاش اونها سرکوب و اذیت و آزار، صدور دستور سرکوب و اذیت و آزار و حتی شخصا در بازجویی و تهدید خانواده های اونها نقش داشتن که در اینجا به یکی از خواسته های زندانیان سیاسی هم بوده و خواسته دومشون بوده پایان دادن به شکنجه های جسمی و روحی و حملات سازمان یافته علیه ما زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران که در هفته های اخیر شاهد حملاتی علیه زندانیان سیاسی در زندان رجایی شد که قبلا گزارش هاش هم یا خبرهاش هم به عرض شنوندگانتون رسیده بود.
بله بله.
و همچنین فشار بر خانواده ها، خانواده های زندانیان سیاسی حداکثر فشارها را متحمل میشن که به صورت روحی و روانی چه فشارها و چه تهدیدها، اهانتها و محدودیتهای مختلفی که مستمر با اون همراه هستند. و حتی ما اخیراً شاهد بودیم که یا خانواده هایی که برای پیگیری عزیزانشون به دادگاه های انقلاب مراجعه می کنند یا به اونها اجازه داده نمیشه که با قاضی پرونده صحبت کنند و یا اگر هم اجازه داده میشه مورد بدرفتاری قاضی پرونده تهدید و حتی گاهن گفته میشه حتی تهدید مشخص. فقط جرم اونها هم چیه؟ به پرونده عزیزشون رو دنبال میکنن و وعده های چنینی رو میدن که شما تماس بگیرید، تلفنی تماس بگیرید، ما بهتون جواب میدیم، و وقتی هم که تماس تلفنی گرفته میشه هیچ گونه جوابی به اونها داده نمیشه. بالواقع دو تا مسئله است، عزیزشون که در زندانه به یک گونه ای تحت فشاره و خانواده ها هم به گونه ای دیگه که بالواقع اتفاقی نمیتونه باشه، چون که در تماس ها یا ارتباط های اولیه و ثانویه هم نبوده. ما شاهد بودیم حتی هفته های اخیر بعضی از خانواده ها رو همین حسن زارع دهنوی یا راسخ تهدید به بازداشت کرده و مشخصا خانم مادر آقای حمید برهان بود دو سه هفته پیش که چند ساعتی به عنوان بازداشت، یعنی اجازه امضای برگه خروج رو نمی‌نوشت، همین حسن زارع دهنوی و به حالت بازداشت اون رو نگه داشتن و همچنین علیه خانواده های دیگه چنین شرایطی رو ایجاد کردن. مثلا خانواده خود آقای محمد علی منصوری که اخیراً پسرشون مراجعه کرده بودن به دادگاه، اجازه بدید عین نامه خودشون که به خطاب به سازمان‌های حقوق بشری ارسال کردن و عین مطالبی که اونها یادآوری کردن یا نوشتن به سازمان‌های حقوق بشری و خواستار حمایت و دفاع از اونها شده رو من به عرض شنوندگانتون برسیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اونا در بخشی از نامه‌شون میگن که چه روز ما از وضعیت ایشان بیخبریم. پدرشون به هیچ گونه تماس تلفنی یا ملاقاتی با آقای منصوری نداشتیم. هر بار که به دادگاه انقلاب میرفتیم با رفتار ناشایست بازپرس پرونده مواجه میشدیم. چهار بار هم از ورود اعضای خانواده به محل بازپرسی یک امنیت دادگاه انقلاب ممانعت به عمل آمد. در یک مورد هم آقای راسخ بازپرس پرونده به فرزندان آقای منصوری عنوان کرد که پدرتان را در صف نماز جمعه یا نماز شب نگرفته اید. همچنین وی اذعان داشت که اقدام ضد امنیت ملی از قتل چندین نفر هم بدتر است و تا بررسی کامل پرونده پدرتان اجازه ملاقات ندارید. همچنین در یکی از مراجعات پسر آقای منصوری را تهدید به دستگیری کرد و به وی گفتند که دفعه بعدی نوبت توست. و در آخرین مراجعه به دادستانی انقلاب راسخ بازپرس پرونده از آزاد بودن دختر آقای منصوری تعجب کردند و گفته است که تا چند روز دیگر تو هم پیش پدرت خواهی رفت. به هر حال این مواردیه که خانواده ها باش مواجهن و به طرق مختلف یا با نوشته ها، مصاحبه ها و یا رنجنامه هایی که یا تقاضا و استعداد هایی که از سازمان های جهانی حقوق بشر می کنن گوشه هایی از اون رو به بیرون میدن و رفتاری که واقعا غیر انسانی است، بیشتر این رفتارها در حد یک شکنجه‌گر و بازجو میتونه باشه تا یک کسی که قاضی یا بازپرسه. در صورتی که معنی و مفهوم بازپرسی گذاشتن محترمانه موارد مشخص اون خانواده، یعنی در میان گذاشتن شرایط عزیزشون و نه اینگونه کسانی که مراجعه میکنن و خواهان مشخص شدن وضعیت عزیزشون هستن با چنین رفتارها و با چنین برخوردهای مواجه میشن.
بله، متاسفانه. متاسفانه.
خب، درخواسته سه زندانیان سیاسی زندانهای ایران اشاره کردن ما از حقوق و حقه تمامی کارگران کشورمان و به خصوص کارگران رشته کرانسفته حمایت میکنیم و مورد گزارش از قرارداد آنها را محکوم میکنیم و خواسته آخر اونا پایان دادن به سرکوب به دستگیری فعالین دانشجویی، کارگری، حقوق بشری، زنان و تمامی اهالی ملت ایران. البته این اعتصاب از روز چهارشنبه شروع شده و ادامه داره و این اولین میشه گفت این اولین نوع اعتصابه که گسترده و سرتاسری بوده علارغم فشارها، تهدیدها به علیه زندانیاست که گاهن به بیرون میاد و گاهن زمانی طول میکشه که اینها را به عرض شنوندگانتون برسونیم، برای که ارتباط و تماس داشتن با بعضی از زندانها خب به راحتی نیست و خیلی مشکل. همچنین فشارها و تهدیدها علیه زندانیان سیاسی زندان ارومیه که در اعتصاب قضا هستن، اونا هم همزمان با سایر زندانهای ایران این اعتصاب رو شروع کردن. ابتدا با انتقال دو نفر از این زندانیان به بند قرنطینه، یک از بندهای مخوف این زندان می باشه، در آن سلول‌های انفرادی تاریک و شرایط بهداشتی وحشتناک و بوی عفونت به عمد اینها را چیز کردند که زندانی که در این مدت بازداشتش اونجا حد اکثر فشارها، در طی این مدت زندانی از امکانات استحمام یا غیره به مینیمم برخورداره یا گاهن هم اجازه چنین کاری رو بهش نمیدن. کسایی هم که در این فشارها دخیل هستند خود رئیس زندان فردی به نام فتیه و رئیس بند زندانیان سیاسی به نام اکبر افشاره و فریدون کرد و رئیس حفاظت اطلاعات زندان پیمان خانزاده بحرینی و سهرابی، اینها از کسانی هستند که در شکنجه های فیزیکی و روحی زندانیان چه سیاسی و چه زندانیان عادی که در اونجا هستن یا امنیتی که در اونجا هستن به طرز وحشیانه و بی سابقه ای با اونها رفتار می کنن. واقعا اعمال و شرایطی که بر زندانهایی که در زندان ارومیه است به غایت سخت و دشواره. از اونجایی که خبرهایی که از اونجا به بیرون بیاد به غایت مشکله و زمان میبره که وضعیت این زندانیان را مشخص کنه، به این خاطر اینها دست بازی دارند که هر جنایتی را علیه زندانیان سیاسی به کار ببرند. و خب یکی از زندانهایی هست که تعداد زیادی هم زندانیان سیاسی در خودش جا داده و شرط بقایت سختی رو زندانیان سیاسی میگذرونن و علا رغم این شرایط و مسلمن اینها با هر اعتصاب و قضا یا اعتراض زندانیان یک پارچه حراسناکن و خب جنایت هاشون هم افزایش پیدا میکنه در قبال چنین حرکت های اعتراضی که به واقع کارد و سخونه این زندانیان هستن. و هر جای دنیا هم که باشه وقتی زندانی علارغم غیر عادلانه یا نبودن پروسه قضایی و نداشتن وکیل و حق دفاع از خودش وقتی هم محکومش میکنن، باز هم روزانه زندانی با انواع و اقسام فشارها، تهدیدها، هجومها، جالبه که زندانی در زندانه و در دست اونا هست و اونا هم مسئول حفاظتن، ولی در صورتی میبینیم که زندانهای مرکزی رو به تو خود تهران یا نزدیک تهران هم اینگونه شکم پاره میکنن و بینی میشکنن. وای به حال زندانهایی که از مرکز دورن و کمتر خبرهاشون به بیرون میاد و شرایط اونها. همچنین گزارشی بود از زندان اصفهان همزمان با سایر زندانیان سیاسی ایران دست به اعتصاب قضا داده بودند. خب ابتدا اومده بودن و خواسته بودن اونها که اعتصاب رو متوقف کنند. اونها خب این خواسته هایی که از قبل توافق شده بود گفته بودن و روز قبلش هم اعلام کرده بودن که ما از فردا دست به اعتصاب قضا خواهیم زد و بعد شروع به تهدید و فشار علیه زندانیان. لازم به یادآوری یک نکته مهمی که هست، در زندان اصفهان از روز دوشنبه ویروسی وجود داره باعث بیماری تعداد زیادی از زندانیان، چه سیاسی و چه عادی. از اونجایی که زندانیان سیاسی در بین زندانیان عادی هستن، حتی این شدت بیماری بشه حتی بوده که بعضی از بندها رو بستن و تردد رو ممنوع کردن و تعداد زیادی رو هم بهداری و بستری کردن رسوندن. ببینید در زندانها خب ما شاهد بودیم وقتی شکم آقای افشین بایمانی رو پاره کردن و 50 بخی خورد، اون رو بستری نکردن، یعنی اینها یک چیزای معمول میدونن. منتها ببینید وقتی بستری گفته میشه تو زندانهای فعلی یا قرون وسطایی حاکم بر ایران، یعنی شرایط زندانی بسیار بد و وخیم باید باشه که اون منجر به بستری شدن اون میشه.
بله کاملا.
مواردی بود که تا به حال دست ما رسیده و امیدواریم که در روزهای آینده در مورد اعتصاب یا شرایط زندانیان بیشتر توضیح بدیم. همچنین در زندان اهواز و به اعتصاب ها به داده زندانیان سیاسی اعتصاب کردن، بیرجند و سایر شهرهای ایران این اعتصاب ها ادامه داره.
بله.
مسئله دومی که هست و ما تو هفته این در طی این هفته باش مواجه بودیم، از هفته گذشته شروع شده بود، به طی این هفته هم باش مواجه بودیم، اعتراضات گسترده کارگران نشکر هفت هفته بوده که بیش از 5000 کارگر فی الواقع اعتصاب کردن، اعتصاب تحسن و اعتراضاتی داشتن که این برای اولین بار خیلی طولانی بود، به مدت 10 روز بود. از اونجایی که این 16 اعتصابی بوده که تا به حال انجام دادن و خب خواسته هاشون هم در 16 مورد اعلام کردن، تو هم به سازمان جهانی کار فرستادن و هم سندیکاهای کارگری و سایر و هم در اختیار رسانه ها بود که من سعی میکنم به نکاتی از اونها اشاره کنیم. ما هاست که حقوق این کارگران معوقه و پرداخت نمیشه. مدیر عامل این کارخونه‌ای که بالاخره مادره و قبلا هم گفته بودیم که در شمال خوزستان نقش اساسی در اقتصاد شمال خوزستان داره و چندین شرکت هم بهش وابسته است، یک آخوندی رو به مدیر عاملی این شرکت منصوب کردن. این اساسا وجود نداره، خودش کمتر در محیط کارخونه است و از اونجایی وقتی وارد محیط کارخونه میشه با لباسهای معمولی و وقتی هم از محیط کارخونه خارج میشه با لباسهای آخوندی مسافرت میکنه و هر وقت که کارگران در مورد مسائلشون یا مشکلات و چیزایی که داشتن مطرح میکردن مواجه بودن با تهدیدها و احضارهایی که اون در ارتباط با وزارت اطلاعات برای کارگران ایجاد میکرد، صدای تلفنی و غیره، که نهایتا مجبور کرد اونها را به سمت اعتصابی که داشتن. اعتصاب ابتدا در خود شرکت بود، ولی وقتی که آخه اینها علاوه بر مدیر عامل شرکت با فرماندار شهرستان شوش هم صحبت کرده بودند و نهایتا اونها چندین بار هم وعده اجرای خواسته های اونها را داده بودند، ولی هیچ وقت کما اینکه تو نامه خودشون آمده بود به اون وعده ها عمل نمی کردن و کارگران را فریب می دادن و نهایتا کارگران به این نتیجه رسیدن که بر صحبت و گفته های اینها نمیشه اتکا کرد و حتی هیئتی هم از وزارت صنایع اومده بود ولی دو تا راه حل کنار اینها گذاشته بود، یکی بر اعلام ورشکستگی کارخونه و اخراج کارگران و یا اینکه کارگران من میتونن تا یه مدتی بمونن منتها در این مدت زمینای زرایی و سایر امکانات شرکت به فروش میره و در معاوضه آن او کارگران را بپردازند که اون هم وضعیت این شرکت به دلایلی که قبلا هم اعلام کردیم به خاطر و خود کارگران هم تو بیانشون اعلام کردن پایین بودن تعرفه‌های گمرکی و باندهای مافیایی ورود شکر باعث شده که شکر تولیدات شکر این کارخونه در انبارها باقی بمونه و به فروش نرسه و خود دولت اونها هم بارها درش اعلام کرده سیاست غلط این دولت خصوصی فی الواقع یکی از کسایی که قصد داره علاوه بر مصباحی عزیزی که قبلا بهش به این مسئله اشاره کردیم که هم در ورود شکر و هم در قصد خریدن شرکت به قیمت نازل نقش داره، یکی از عوامل دیگر این کار نماینده خود شهر شوشه به نام جاسم ساعدی و از طریق اون فردی که الان به عنوان این آخوندی که اونجا هست سعی دارن زمین ها که فروخته میشه فلواقع فروخته نمیشه ولی از این دست به دست دیگه سپرده میشه و پشت اون همین جاسم ساعدی نماینده شوشه و خود نماینده سیاسی استان درش دخیلن و قصد دارن و هر حال با این اتصابی که انجام شد با حد زیادی وادار کردن کارگران که از ورشکستگی شرکت ممانعت بشه، یعنی اجازه ندن و اینها قول دادن که همچین چیزی اتفاق نمیفته و جالب اینه که قبل از اتصاب میگفتن باید لوازم یدکی و غیره به فروش گذاشت تا بشه پولی رو تامین کرد، منتها وقتی با اعتصاب مواجه شدن روز بعدشون آقایان چندین میلیارد تومان پول رو داشتن و تهیه کردن و به کارگران دادن و موجب تعجب کارگران هم بود. البته این یک چیز مشخصی بود، هر جایی که آدم بر حقوقش پافشاری کنه تلاش و کوشش کنه به دستش میاره، کما این که شاهد این نمونه کارگران قهرمان نیشکر هفت تپه بود علارغم تهدیدهای وزارت اطلاعات احضارها و علارغمی که کارگرانی که به هر حال اعتراض کرده بودن برای این خواسته ها وحشیانه بهشون حمله کردن اونها را مورد ضرب و شتم قرار دادن ولی از این شرایط نترسیدن مرعوب نشدن و وادار کردن که بخشی از خواسته های مالی اونها تأمین شد از جمله حقوق و موارد دیگه و خواسته های ثانوی اونها هم تا 15 روز وعده دادن کارگران و اونها هم قول دادن که این مسئله رو عملی کنن و مهمتر از هر چیز مسئله ورشکستگی این کارخونه بود که از میز کارگران هم برداشته شدن و خود فرماندار یا خود اون جالب اینه که اینها می اومدن تو صدا و سیمای رژیم در خوزستان اعلام می کردن که به خواسته های اینها رسیدگی شده و از اون ور به کارگران می گفتن نه همچی چیزی نیست و ما هیچ کدوم از خواسته هاتون رو تو روزای اول نخواهیم داد.
بله
نهایتاً به هر حال این مسئله باعث شد نه تنها اونجا جاهای دیگه چون که الان مشکلات از یک استان خوزستان یک استان کارگریه باعث گردیده خب تعداد زیادی از شرکت های دیگه یا کارگران دیگه اعتراضاتی دارن و خواهند داشت که بتونن حقوق خودشون رو به دست بیارن. خواسته مهم و اساسی کارگران در حال حاضر که الان پیگیرش هستن جشن سندیکاست و آقایون به شدت با این کلمه حساسیت دارن. نمیدونم چرا، ولی به هر حال حساسیتی که روی کلمه هست وقتی سندیکا میاد وزارت اطلاعات و غیره که این مسئله سیاسیه. حالا این نمیدونم یا معنی و مفهوم سندیکا رو نمیدونن که انگ سیاسی یا غیره. البته که در اثر سیاست های غلط حاکم این کارخونه یا این کارگران به این شرایط کشیده شدن، ولی کارگران اعلام کردن و تأکید کردن این خواسته رو که ما در روزهای آینده یا در هفته‌های آینده انتخاباتی برگزار خواهند کرد و کارگران نماینده‌های واقعی خودشون انتخاب خواهند کرد و سندیکای تشکیل خواهد شد یا در آستانه تشکیل شدن هست. تا به حال جالب اینه که اداره کار خودش تعیین میکرد نماینده ها، اونها هم از شورایی که به وزارت اطلاعات مدیر عامل یعنی کارفرما معرفی میکرد. نماینده کارگره ولی کارفرما باید معرفی میکرد، اداره کار تعیین میکرد اون کارگرایی که چیز بود و وزارت اطلاعات تا اینا بشن نمایندگان کارگران. خب در نظر بگیرید همچی کسایی اصلا نمیتونه نماینده کارگران باشن و نخواهند بود و کمایی که الان نشون داده و اینها هم به جد گفتن که شورای کارخونه فلواقع شورایی که نه تنها خواسته های کارگران را برآورد نمی کرد بلکه به عنوان یک اهرام فشار و سرکوب علیه کارگران جاسوسی و موارد مختلفی گزارش دادن کارگران به وزارت اطلاعات، یعنی یکی از عوامل فشار علیه کارگران بودن و اینها هم اعلام کردن این مسئله رو.
بله بله، نمایندگان زور برای کارگران
دقیقاً. یعنی